بشنویم که صدای نماینده ها در مورد همین موضوعاته. اینو بشنویم، برمیگردیم، برنامه رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد.
بنده بی ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه کشور اشاره به پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروکتی و پیمانکاری به ذینفع نهایی داره و اجرای این قانون از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختاری بودجه است. احمد فاطمی نماینده مجلس در صحن علنی مجلس اینطور گفت:
دو تا سناریو مطرح بود که اون کارگروه 3 نفره برای همه نیروهای شرکتی به هیئت وزیران پیشنهاد داد. سناریوی اول حذف شرکت‌های واسطه و حجمی بود و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی مربوطه با نیروهای شرکتی بود که اون پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم بله، در واقع شرکت‌های حجمی و واسطه باشن اما پرداخت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی به نیروهای شرکتی انجام بشه، در حالی که هم آقای دکتر عارف و هم مجلس و هم سازمان اداری و استخدامی کشور همه موافق هستند که در واقع شرکت‌های واسطه و حجمی حذف بشه و دستگاه اجرایی مستقیماً با اون نیروی شرکتی قرارداد کار معین منعقد کنه. همچنان این مسئله هست، منتها اظهاراتی که حضرت عالی فرمودید این پیشنهاد دوم بود، دستور کار دولت این خارج شد. من خواهش می‌کنم این مسئله اصلاح بشه. متشکرم.
من چون فرمودید توضیح میدم. ببینید، مجلس شورای اسلامی یه مصوبه ای داشت که ما هم طرفدارش بودیم و اون موقع من گفتم این بردهداری نوینه. این رو ما مصوب کردیم، فرستادیم رفت شورای نگهبان، رفت مجمع تشخیص، مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانستن، فرستادن مجلس. اینات فرمودید پس قانونی وجود نداره. الان یه جلسه ای که بود بس این است، الان ما باید بریم قانون مصوب بکنیم، شورای نگهبان تایید بکند، مجمع تایید بکند، تا بره برای اجرا. اگرم بشه خیلی عالیه، عزم میکنم خیلی هم عالیه. تا اون قانون بیا قانون بشود و اجرا بشود، تا اون انجام بپذیرد، بس این بود که علل حساب این شرکتی ها رو دولت پولشون رو مستقیم واریز کنه به حساب اونایی که در واقع در شرکت دارن کار میکنن. این هیچ مغایرتی با اون که بعدن قانون مصوب کنیم و برود بعد شرکت ها از در واقع نباشن و تبدیل وضعیت با هم ندارن. اما اگر بخوایم صبر کنیم تو انجام بپذیرد، اینا هر روز دارن ضرر میکنن.
و ما بشنویم صحبت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو.
حالا این در دولت هم مورد بحث هست که تبدیل وضعیت شرکتی ها انجام بشه. در برخی از واحدهای اداری ما وجود در واقع نیروهای شرکتی، اولا حتما تبعیض باید به سمت اون حرکت کرد برداشته بشه. برآورد مالی و هزینه‌ای که رو دولت داره رو رئیس جمهور دستور داده اینه بررسی بکنن که بدون بودجه لازم در اختیار این کار قرار بگیره. در این نشستی که با حضور فعالین بخش فعالین اقتصادی برگزار شد، چند تا از برنامه‌های وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ارائه کردید. یکی برنامه توسعه مراکز آموزش فنی حرفه‌ای، به روز رسانی تجهیزات و بهسازی فضای این مراکز هست که 85 تا برنامه عملیاتی برای 1.5 سال آینده، یعنی 1404 و 1405 طراحی شده. مقرر شد که با توافق استاندار محترم 1/3 بودجه رو در استان تامین بشه و 2/3 رو ما از منابع ملی بیاریم و انشالله یک تحول خیلی روشن و مشخص در حوزه مراکز آموزش فنی حرفه‌ای استان ایجاد خواهد شد. در حوزه پروژه‌های درمانی، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس درخواستی که نمایندگان محترم داشتند، 6 تا طرح مشخص از جمله خرید یک تأمین یک MRI بوده که این کارها رو مدیر درمان تامین اجتماعی میتونن جزئیاتشون رو توضیح بدن. در حوزه مجمع ورزشگاهی هم، مجمع ورزشی کارگری هم طرح‌های مختلفی در واقع تامین مالی شده. فکر کنم حدود 5 تا پروژه هست که اینها هم مشخص هست. در حوزه اعتبارات بانکی در واقع چیزی رو که درخواست کردن حدود 2 همت برای خط اعتباری در شهرهای مختلف که حالا استاندار محترم جزئیاتش رو انتقال میدن، ما در تامینش از بانک رفاه با بانک توسعه تعاون مشکل انشالله وجود نداره. یه طرح هم برای یه خط اعتباری برای صنعت پوشاک در کشور طراحی شده که ما در با استان گلستان شروع میکنیم. فردا نحوه در واقع مراجعه الکترونیکی توضیح داده میشه و انشالله به سرعت اون رو اجرایی کنیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده که همراه ما هستیم و برنامه صدای کار رو میشنوین و خیلی ممنونم که به ما پیامک میدین. سر فرصت پیامک شما رو میخونم. از شما به عنوان نیروی شرکتی خواهش میکنم که شرایطتون رو به ما بگین اگر چند وقت دارین به عنوان نیروی شرکتی برای جای کار میکنین و حالا خساراتی دیدین، مزایاتون و حقوقتون پرداخت نشده به شکل درست و کامل، این رو از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذاریم. ما خوشحال میشیم که بتونیم در این برنامه خواسته و مطالبه شما رو مطرح بکنیم و از مسئولین و کسانی که روی خط تلفن میان بپرسیم که شما چیکار باید بکنین. امیدواریم که زودتر تعیین تکلیف کارگران شرکتی مشخص بشه و دیگه شما هر آنچه که حقتون هست رو بهش برسین. توی این بسته رادیویی هم شنیدین که هرچه داره میگذره و آنچه که باید پرداخت بشه به کارگران شرکتی متاسفانه از دست میره و به موقع اینها پرداخت نمیشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رامین اناری، نماینده نیروهای شرکتی کشور که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اناری عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و خسته نباشید دارم سرکار خانم رفیعی و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
رفعتی هستم در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. اگر ممکنه توضیح بفرمایین که تعیین تکلیف کارگران شرکتی به کجا رسیده و در چه وضعیتی هست الان؟
ببینید آخرین مرحله‌ای که در واقع هفته پیش رقم خورد با دستور رئیس مجلس کارگروه تشکیل شد.
بله.
متشکل از دیوان محاسبات، امور سازمان، امور استخدامی، برنامه و بودجه و یه تیم در واقع خاصی که خود کمیسیون اجتماعی از طرف ریاست مجلس ابلاغ گرفتن، رئیس فراکسیون کارگری جناب آقای دکتر نوروزی بودن و یکی از نمایندگان ادوار آقای بهروزی فر و دیگر اعضا. مقرر شده و در واقع در این کارگروه بررسی بشه و چون شورای محترم نگهبان هم دیروز سخنگوش آقای دکتر نظیف برای چندمین بار، خیلی جالبه، برای چندمین بار در رسانه ها به صورت رسمی اعلام کردن که هیچ مغایرتی ما در این ساماندهی ندیدیم و نه بررسی شده، هیچ مغایرتی نداره با اصل 75 یا دیگر موارد و ما تایید میکنیم.
خب،
متاسفانه اینجا هیئت نظارت تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفتن که اون این ایراد هم مال دوره قبل ریاست جمهوری بوده که در واقع سنگ اندازی کردن و این رو به گونه ای عنوان کردن که اصل 75 و مغایرت داره و چند بند رو آوردن. فلحال الان این کارگروه تشکیل شده و در واقع دارن بررسی میکنن. این هفته نه هفته آینده کارگروه تشکیل میشه، نه اون در واقع جمع‌بندی رو با مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میدن که در مورد بار مالیش، چون خیلی جالبه شما میبینید یه شرکت واسطه اگر حذف بشود من نمیدونم اصلا چه کارایی اینا دارن، یعنی اصل 44 قانون اساسی سالها زیر سوال بردن که آیا این شرکت واسطه بیاد پولو بگیره بده به کارگر چند درصدش هم کم بکنه، مثلا به عنوان مثال از 10 تومن بیاد 7 تومن 6 تومن بده به کارگر بقیه‌شو برداره، مثلا اصلا با منطق هم جور در نمیاد. حالا این شرکت اگر حذف بشه و چه بار مالی به وجود میاره ما تو همینش موندیم. در درجه آخر گفتن که حالا اعلام کردن که پرداخت مستقیم بشود فعلا تا وقتی که این قانون به صورت قانون مصوب بشه. ما سوالمون اینجاست، تا اینجاش مشکلی نداریم که پرداخت مستقیم بشه و خب اینو بذاریم کنار، پرداخت مستقیم بشود، اون شرکت این وسط چه کار است؟ این نیروی شرکتی الان به کجا وصله؟ به شرکت وصله یا به خود سازمان، نهاد، خصولتی، هرچی که اون سازمان کجا الان کجای کار قرار داره این نیروی شرکتی تا وقتی که پرداخت مستقیم بشه؟ ملاک کار اصلا نباید بر اساس پرداخت مستقیم باشه، چون دستور کار و مطالبه میلیون ها خانواده اینه که این شرکت ها حذف بشن و به دنبالش اون کارگر امنیت شغلی رو بگیره که بارها در هر سال در واقع در روز کارگر مقام معظم رهبری رو تأکید میکنن که امنیت شغلی باشه. خب کارگری که الان اینجاست نه فرزندآوری میتونه داشته باشه، حقوق درستی دریافت نمیکنه، بعضا چند ماه هست در جاهای مختلف کشور اصلا حقوقی پرداخت نشده یا بیمه ها رو حالا مقطعی میدن، دو ماه میدن، سه ماه نمیدن، همین جوریه. الان فلحال تا اینجا کشیده شده، باید دید الان اون هیته‌ای که الان ما کار داریم، یعنی اگر دولت اگر دولت مخالفین خودش که سازمان برنامه بودجه هستن، های انصاری، های پور محمدی یعنی نماینده حقوقی دولت و سازمان بودجه، اینا کلید خودشونو بردارن از روی این مخالفتشون، دولت اگر موافقت بکنه چون مجلس و در واقع شورای نگهبان همراه هستن و دولت بیاد، دیگه مجمع نمیتونه ورود بکنه. مجمع بر اساس بهانه هایی که دولت قبل گرفتند، بهانه ها خوب توجه کنید، بهانه هایی که گرفتن در واقع قطع علم کردن که این تر مغایرت.
آقای انوری، حالا اگر ما بیام یه محاسبه ای بکنیم، این درصدی که شما میفرمایید شرکت واسط بر میداره، آیا عددی به نظرتون میرسه الان اعلام بفرمایید که این افراد حقوقشون از شرکت ها بگیرن و نه مستقیم؟ این عدد رو اگر این رو برگردونیم به حالا دولت و سازمان برنامه بودجه، ببینه که یک عدد بزرگی است که برمیگرده به بودجه دولت و حالا این رو میتونه به خود کارگر پرداخت بکنه یا اینکه برای تأمین هزینه های دیگری که مترتب بر این طرح استفاده بکنه، خب قطعا این مخالفته یه مقداری شاید کمتر
بشه. مشکوکه، اصلا مشکوکه. یعنی ما باید اینو عنوان بکنیم، یکی از نمایندگان، احدی از نمایندگان مجلس در هفته های قبل اینو عنوان کردن که اگر قرار ساماندهی صورت بگیره، به ازای هر نفر 2,000,000 تومان به خود دولت برمیگرده، به خزانه، به بیت المال برمیگرده و این برای ما جالبه. و نماینده بعدی هم گفتم 15 همت برمیگرده به خزانه یا بیت المال. خب این برای ما جالبه، وقتی شما داری منفعت میکنی و در واقع پول برمیگرده به بیت المال و میلیون ها نفر امید بهشون برمیگرده و خاطر جمع با امنیت شغلی هستن، چه کسانی هستن نمیخوان این اتفاقه بیفته؟ این برای ما جالب و در عین حال مشکوکم هست.
آقای انوری، حالا اگر که نیروهایش این شرکت رو حذف بشن، یه تعداد زیادی هم نیرو بیکار میشن، نمیشن؟
چطور؟
برای اینکه اون شرکت ها واسطه ها هم کارکنانی دارن که خود اونها هم مشمول همین قانون تأمین اجتماعی هستن، اینطور نمیشه که اونها بیکار بشن؟
ببین، من خب نمیخواستم اینجا دیگه ورود بکنم، بعضن دارم عرض میکنم که باز دارن یه شکایت دیگه بله. بعضن شرکت ها یه تلفن یه منشی،
ای وای،
اون منشی هم ما میاریم سر کار.
بسیار خوب.
شما یعنی بعضن خدا رو شاهد میگیرم، بعضن نمیدونن، خود بچه های شرکتی نمیدونن اون شرکت چی هست و اصلا مدیر اون شرکت چی، اصلا نمیدونن ارتباطی برقرار بکنن با اون شرکت، اصلا اون شرکت نیست. یعنی باید اونجا باشه یه نمای، حالا بعضن بعضی های نمایندهی دارن از بین خود کارکنان اون سیستم، اون سازمان، اون نهاد، اون خصولتی. خب این به تنگ میاد خانم عرفت، یعنی یه معضلیه که در من احساس کنم در اسلام واقعا نقیض این صحبه، یعنی از شما هر کجا بگی به هر کسی که بگی میگه آقا این نقیض عدالت هست. یعنی اصلا اصل 44 خود مقام معظم فرمایش کردن، پارسال فرمایش کردن اصل 44 اصل خوبی است، اما در دولت‌ها به درستی اجرایی نشده است. منظور همینه دیگه.
بله.
ثروت‌های بادآورده‌ای که اشاره می‌کردن همینه.
خب حالا اگر که برگردیم به اون علت‌های مخالفت بعضی‌ها در دستگاه‌های دولتی که با این موضوع مخالف هستن، ممکنه یه توضیح کوچیکی بدین که چه دلایل موجهی میارن برای این موضوع که مخالفت می‌کنن؟
اونایی که تعارض منافع دارن به دو دسته تقسیم میشن.
آخه منافع که شخصی، تعارض منافع شخصی یا منافع ملیه، چیه این؟
ببین منافع شخصی قطعاً و یقیناً تعارض با منافع شخصی شده.
خب آخه این در دولته، چطور ما میتونیم همچه حرفی بزنیم؟ شما
ببینین الان در دولت دو نفر که من عکس کردم الان گفتم مخالف هستن، اینا مبنا رو بر اساس اصل 75 گرفتن.
بله.
و اصل بار مالی رو مطرح کردن.
بله.
در صورتی که شما به عنوان یک مجری، من به شما عرض میکنم، شما شاید اطلاع مثلا اطلاع نداشتی، باز توجیه نمیشی. یک شرکت واسطه میاد اینجا در مابین کارگر و اون سازمان نهاد
دولتی
هرچ کرد.
بله.
اون نهاد میاد پول میده به این شرکت، ایشون یه گمرکی ازش بر میداره میده کارگر کم میکنه. منفعت این کار چی هست؟ یعنی اگه این شرکت بلند بشود، حالا ما نمیگیم اصلا 4 میلیون 5 میلیون که شما محاسبه کنین توی ماشین حسابم جا نمیشه نقطه هاش، ما میگیم اصلا 2 میلیون، 2 میلیون این شرکت برمیداره. همون 2 میلیون آقا شما یه تومن وردار آی دولت، یه تومن هم برگردون به خود کارگر، امنیت شغلیش هم داره. چه بار مالی اینجا به وجود میاد؟ اصلا من نمیتونم حس کنم، یا سواد ما کم، میلیون ها نفر کم، یا نمیفهمیم این کجای کارش میشه بار مالی.
خب آقای انادی، یک مجمعی، یه جلسه ای که شما رو در رو بشینین با موافقان و مخالفین این طرح، با هم رو در رو صحبت میکنین و این توضیحات رو بفرمایید. شما فرمودین 15 همت که احتمالاً عدد سالانه است دیگه، درسته؟
چی رو؟
15 همت رو که شما فرمودین؟
15 همت شما دارین راجع به کل میگین.
بله.
کل ماجرا رو ما داریم میگیم. شما یک شرکت رو خیلی خیلی سریع من عرض بکنم. یه شرکت مثال میگم 7000، حالا ما نگیم 7000، یه جای دیگر ما بگیم 4000 نیرو داره. سرانه نیروی دولتی، سرانه نیروی ببخشید انسانی که این شرکت داره میگه، مثال دارم میگم 25-24 تومنه، درسته؟
بله.
میده به اون کارگر میده 17-18 تومن، ما بقیه این پول کجا میرود؟
یعنی 7-8 تومنش اینجا
کجا میره؟ من نمیخوام دیگه خیلی بازترش بکنم. خب وقتی این تعارض به وجود میآید، میلیاردها، میگم همت، وقتی نمایندگان اشاره میکنن همت برمیگرده، همت 1000 میلیارد دیگه.
تومن. بله.
15 همت 15000 میلیارد دلار داره برمیگرده. مخالفتت مال چی هست؟
خب حالا همین میخواستم بگم، آیا شما توی مثلا جلسه ای برها به عنوان نماینده نیروهای شرکتی کشور و حالا نماینده هایی که موافق و مخالف این طرح هستند با بخش و بدنه دولتی، این رو رو در رو اگر که بتونین صحبت بکنن، آیا همچین فضایی اصلا ایجاد میشه که این کار انجام بشه؟
باید بشود، ولی خب به صورت غیر رسمی، بله، با معاون سازمان امور استخدامی آقای دکتر سلمانی نشستیم.
بله.
و رئیس فرکسیون کارگری جناب آقای دکتر نوروزی هم تشریف داشتن، خیلی ایشون همراه بودن و آیتم هایی میگفتن که حالا خود من نوعی هم در قانون به اون تفسیرها توجه نکرده بودم که موافق این امرن. اما آرام آرام با تشکیل این دولت و این که گذشت، یه مقدار این مخالفت مشهودتر شد. من نمیدونم وقتی که وارد میشه چرا یه دفعه، حالا یا فشارهای اطراف و اکناف. اما در مورد مجلس که شما فرمایش میکنید، بنده 5 ساله دارم مطالبه گری میکنم، اما در مورد مجلس اکثریت نمایندگان مجلس بر این امر هستن که اتفاق بیفتد. حالا این تغییره، یه اصلاحی است باید انجام بشه با این کارگروه، یه اصلاحی ذیل ماده 32 خدمات کشوری، اگر انجام بشود کار تمام شده است. ما الان مرکزیت و محوریت تمام مسائل امنیت شغلی برمیگرده به دولت. یعنی اگر دولت این مخالفت خود رو برداره، مجلس که تاییدیه داده مصوب کرده، شورای نگهبان که تاییدیه داده، اگر دولت موافقت خودش رو اعلام بکنه با اعداد و ارقام که الان هفته پیش جلسه بود و حتی تناقض‌هایی داشت که میگفتن یه بار میگفتن 12 همت در واقع ما نیاز داریم برای تعدیل وضعیت، یه موقع میگفتن 50 همت، که این بحث هم مابین کمیسیون اجتماعی و اون کارگروه در گرفت که شما عدد رقمتون هم نمیدونید. الان خود نیروهای شرکتی رو برآوردی که تو سامانه پاسنا انجام دادن 700 هزار نفره، حالا میگن تا 1 میلیون نفر هم میرن، ولی بنده میگم قطعا و یقینا بیشتره. خود صدا و سیما شما هم نیرو شرکتی داره.
بله داریم. خب ضمانت اجرایی این مصوبه‌ای که مجلس الان تایید کرده چه هست؟ آیا مجلس نمیتونه تکلیف بکنه به دولت که این قانون رو
بله بله بکنه؟ الان مجلس با دو راه حل ما داره میریم جلو. یکی این که مجلس اون ایراداتی که هیئت نظارت، من خیلی توجه کنید، هیئت نظارت مجمع، نه خود مجمع، خیلی جالبه، هیئت نظارت بر بعضی در واقع مفاد این مصوبه گرفته به دستورهای دکتر قالیباف دارن بررسی میکنن که دوباره پاسخ بدن که آقا این اینا ابهامات رو رفع بکنن. این یه راه حل که داره خودش اتوماتیک جلو میره. راه دوم همین کارگروه هست که این ذیل ماده 32 رو یه اصلاحیه بزنن بیان داخل مجلس، صحن مجلس قطعا با رأی بالا رأی خواهد آورد و بعد از اون بفرستن در هیئت وزیران که دیگه در واقع چرخ نخوره این پروسه، هم هیئت وزیران موافقت بکنن و این مصوبه اجرا بشود، یعنی دیگه به مجمع بر نگرده، با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان کاملا موافق این امره.
بله، برای تعیین تکلیف نهایی آیا زمان مشخصی در نظر گرفته شده که مثلا میگن آقا تا این تاریخ این قانون تکلیفش مشخص بشه که اجرایی بشود یا نشود؟
ببین 5 سال این اتفاق داره میفته، ولی عرض کردم اینجا بحث مافیاست، اینجا بحث مافیاست.
حالا یعنی اسمش مافیا نذاریم، میگم اسمش مافیا نذاریم، به های اشکالاتی در این زمینه وجود داره.
نه نه نه، این هیچ اشکالاتی من نمیگم، چون دارم با تجربه بهتون میگم.
حالا تکرارش نکنیم.
یه پشت پرده بسیار قوی هستن که این در واقع مثل یه تناب چشی اینا، یعنی بر میکشن و از اون بر میکشن. اما این که این کارگروه تشکیل بشود، پروسه ای که این عرض کردم خدمتتون بیان بررسی بکنم مرکز پژوهش و این کارگروه و بعد این اتفاق بیفته، هولوش یک ماه و نیم پیش بینی این رو کردن، اگر خدا کار بکنه که دوباره یه سنگ اندازه جدید نشه. الان به نظر من این ایده ای که دادن که در اصلاحیه هست بسیار عالی هست، که کسانی که مدرک دانشگاهی دارن قرارداد کار معین بشون، زیر دیپلم هم قرارداد کارگری بشون، که همه میشن در واقع امنیت شغلی ویژه پیدا میکنن و درست زندگیشون رو ادامه میدن.
خیلی متشکرم آقای اناری، شما خیلی با هیجان صحبت میکنه. ما امیدواریم که آنچه که به نفع نیروهای زحمتکش کارگری در کشور هست اتفاق بیفته و آنچه که صلاح هست در دولت، به هر حال تحمیل هزینه به دولت، اگر که اتفاق بیفته مشکلات دیگری هم ممکنه بروز بکنه. اما آنچنان که شما میفرمایید اگر این شرکت ها حذف بشن تحمیل هزینه به اونها نمیشه، من نمیدونم. امیدوارم این اتفاق بیفته و آنچه که به نفع کارگران زحمتکش کشور اون هست رو ما ببینیم که رقم خورد. از شما خیلی سپاسگزارم.
جمله آخر رو بگم، شما خوبی در مورد اینا اتفاق خوب میفته، در مورد کل جامعه این اتفاق میفته اگر این رقم بخوره، چون امید رو به میلیون ها کارگری که هر کدوم خانواده دارن برمیگرده و این امید باعث میشه اینا در تولید، در زندگی خودشون موفق تر بشن و در جامعه باعث تحریک نشن که یه عده‌ای بخوان حالا یه جای جمع بشن بر اساس اعتراض و رسانه های معاند بخوان سوء استفاده بکنن از این و خوراک بدن دستشون.
خیلی متشکرم از شما آقای انوری، آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما دارم. خدا نگهدارت.
یا علی، خدا شما.
صدای کار، صدای کارگر، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آماده هستیم تا نوشته های شما را از طریق سامانه پیامکی 3036-37 بخونیم یا از طریق تلفن 2265-2525 بشنویم. میتونیم با صدای خودتون دغدغه‌هاتون رو به ما بگین، شرایطتون چیه، مزایایی که بهتون تعلق میگیره و اگر که کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی به نتیجه برسه، فکر میکنین که چه مزایای بیشتری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یکی از دوستان ما 917-844-58 نوشتن شما به عنوان قاضی، ما قاضی نیستیم، ما اینجا طرح میکنیم. البته که فضا بازه برای اینکه کسانی هم که مخالف صحبت‌های پخش شده هستن روی خط تلفن بیان و با صدای خودشون موضوعات رو مطرح بکنین. ایشون نوشتن که من نیروی شرکتی یکی از ادارات دولتی هستم، قرارداد ما ضریب پیمانش 1.56 هست، یعنی 56% سود میدم به شرکتی که پیمان ما رو برداشته. به عبارت ساده تر، وقتی میخوان حقوق ما رو واریز بکنن، پول حقوق با سودش رو میدن به شرکت پیمانکار، شرکت پیمانکار هم بخشی از حقوق و سود رو بر میداره و مقداریش رو به ما میده. حالا به نظر شما شرکت های واسطه حذف بشن به سود دولت یا به ضررش؟ حالا صحبت هایی که جناب آقای احناری هم کردن دقیقا در همین زمینه بود. ما تلاش میکنیم که با سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم صحبت بکنیم و ایشون نظرشون رو از منظر تصمیم گیران دولتی به ما، تصمیم گیران مجلس به ما بگن، ما ببینیم که آیا میشه کاری انجام داد در این زمینه و آیا این کارگروهی که به صورت ویژه تشکیل شده میتونه این مشکل رو حل بکنه یا نه. این صورت مسئلهی که این دوستمون مطرح کردن به نظر منطقی میاد، ولی خب جوانبش رو ما شاید به خوبی نمیبینیم که باید کسان دیگه هم در این زمینه وارد بشن و با ما صحبت بکنن. با ما همراه باشین با صدای کار که جناب آقای فضل‌الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم روی خط تلفن الان همراه ما هستن. آقای رنجبر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم الان در صحن مجلس شورای اسلامی هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همه همکاران عزیزتان در رادیو اقتصاد و ملت شریف و بزرگ ایران که صدای ما را میشنوند.
خیلی متشکرم آقای رنجبر. ما الان با آقای اناری صحبت میکردیم، به ما گفتن که این کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی تشکیل شده. شما از موافقان حذف شرکت های واسط هستین یا مخالفان اون؟
بله، ما اصولا در کمیسیون اجتماعی مجلس که بسیار پیگیر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستیم،
بله،
موافق تعیین تکلیف و اجرای هرچه سریع‌تر این طرح هستیم.
بله.
از طرفی من با اکثریت نمایندگان محترم مردم در مجلس هم که صحبت کردم و یا گاهن در کمیسیون ما حضور پیدا می کنند، اکثرا موافق اجرای طرح ساماندهی هستند.
بله.
اما دو تا نکته مهم را من پیرامون صحبت‌های حضرت عالی و مهمان عزیزان بیان کنم.
بله خوش.
یکی این که این طرح به هر حال خیلی طولانی مدت شد و ما به جد دنبال این هستیم، پیرو دیدارهایی که با حضرت آیت الله عاملی لاریجانی،
بله،
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور داشتیم، سریع‌تر این طرح تعیین تکلیف بشود و اون ایراداتی که قبلاً هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای محترم نگهبان به برخی از ابعاد این طرح داشتن، اونها را در کمیسیون با همکاری دولت رفع کنیم.
بله.
الان این موضوع در قالب یک کمیته چهار جانبه،
بله،
شامل معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی یا معاون سازمان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه،
بله،
و رئیس سازمان امور استخدامی کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری،
بله،
در حال بررسی هست. خب ایراداتی بر این طرح گرفته شده، مهمترین بخشش همونطوری که اشاره فرمودید بحث بار مالی است.
بله.
که ما معتقدیم در مجلس به واسطه